با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در بخش خبر در این یک ساعتی که با شما خواهیم بود، از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که امروز آخرین روز کمپاین انتخاباتی است و در جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل درباره افغانستان بحث می شود. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. خبرهای جهان هم تا لحظات بعد با زرغونه منگل، اما حالا ویدا برکی خبرهای افغانستان را دارد.
سلام، توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرها تو این ساعت. کمیسیون انتخابات از تمامی نامزدان انتخابات می خواهد تا پس از ساعت 12 امشب کمپاین هایشان را متوقف نمایند و در نتیجه یک انفجار در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 10 فرد ملکی زخمی شدند. تفصیل خبرها. دقایق پیش صدای یک انفجار در کابل شنیده شد. قماندانی امنیه کابل وقوع این انفجار در شهر کابل را تایید کرده است. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا کنون در مورد نوعیت، تلفات و محل این رویداد جزئیات در دست نیست. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بعد از ساعت 12 امشب پایان می‌یابد. محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل از تمام نامزدان خواست تا در دوره سکوت هیچ نوع کمپاین نکنند.
ما از خواهش میکنیم که بعد از 12 شب چهارشنبه دیگه به مبارزات خود دامن نتن، بگذارن مردم شریف افغانستان تصمیم خود در دو روز در مورد کاندید ریاست جمهوریشان و یا کاندید شورای ولایت تصمیم بگیرند.
بر اساس قانون انتخابات برای مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری 2 ماه و برای نامزدان شوراهای ولایتی 1 ماه وقت تعیین شده بود. برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمتر از 2 روز دیگر باقی مانده است. مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگویند که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی سپین بولدک این ولایت 10 فرد ملکی زخمی شدند. ضیا دورانی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار با رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری در یک کراچی جاسازی شده بود و اما هدف این انفجار تا کنون مشخص نیست. مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. بر اساس یک خبر دیگر، یک قماندان سرشناس طالبان در ولسوالی میوند قندهار کشته شده است. دواخان میناپال مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت بر رادیو آزادی گفت که صبح امروز این قماندان طالبان از سوی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی میوند کشته شد و میگوید اختر محمد از جمله قماندانان مهم این گروه در قندهار بود. طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند که شب گذشته در ولسوالی امام صاحب 2 پلیس محلی در نتیجه کمین طالبان مسلح کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. امان الله ابراهیمی قماندان امنیه ولسوالی امام صاحب بر رادیو آزادی گفت که این رویداد ساعت 3 شب گذشته به وقوع پیوست و گفته آقای ابراهیمی در این رویداد 1 طالب کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای هوایی افغان آمادگی تامین امنیت انتخابات پیشرو در کشور را دارد. جنرال محمد دوران معاون لوی درستیز در امور قوای هوایی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای تامین امنیت انتخابات نیروهای هوایی به حال آماده باش درآمدند. آقای دوران میگوید که با آنان وظیفه سپرده شده بود تا مواد انتخاباتی را به 49 ولسوالی های صعب العبور کشور انتقال دهند که تاکنون به جز از 6 ولسوالی مواد انتخاباتی به متبقی ولسوالی ها انتقال داده شده است و اظهار امیدواری کرد که با خوب شدن هوا به ولسوالی های باقی مانده نیز مواد انتخاباتی انتقال یابد. پایان خبرها.
بر اساس گزارش ها از مصر، صدای 2 انفجار امروز در نزدیکی پوانتون قاهره شنیده شد. از قول کارمندان صحی گفته شده که 1 جنرال پلیس کشته شده و چندین نفر جراحت برداشتند. هویت این جنرال به طور فوری افشا نشده است. گفته شده که این 2 انفجار در فاصله چندین دقیقه رخ دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روسیه را به دلیل بلند بردن قیمت گاز طبیعی بالای اوکراین مورد انتقاد قرار داده و میگوید از انرژی نباید به حیث یک وسیله سیاسی استفاده شود. کری که امروز با کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا گنتر اوتینجر ملاقات کرد گفت عرضه مناسب انرژی برای اقتصاد، امنیت و پیشرفت مردم اروپا و آمریکا با ارزش است. کری در اشاره به اوضاع اوکراین گفت کار عرضه گاز با اوکراین از سوی پولند و هنگری در حال پیشرفت است و کار بالای یک راه جدید برای انتقال گاز طبیعی به اوکراین از طریق اسلوواکیا هم جریان دارد. مسکو هشدار اقدام تلافی جویانه علیه دیپلماتان آمریکایی را بعد از آن داده است که یک بانک آمریکایی انتقال سرمایه از سوی سفارت روسیه در قزاقستان را مانع شد. الکساندر لوکاشیف سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفت روسیه این اقدام بانک جی پی مورگن چیس را غیر پذیرفتنی، غیر قانونی و غیر معقول می داند. این پول در این هفته از سوی سفیر روسیه در آستانه به شرکت بیمه سوگاز منتقل می شد. سوگاز با بانک روسیه وابسته است که این بانک در لیست بانک ها، شرکت ها و افراد شامل است که به دلیل الحاق کریمیا با روسیه مورد تحریمات آمریکا قرار گرفتند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت بانک جی پی مورگن چیس به اداره آمریکا صدمه رسانده است و این کار می تواند سفارت آمریکا و قنصلگری آن کشور در روسیه را متاثر سازد. سرمنشی ناتو اندشفاگ راسموسن می گوید گرجستان یک شریک خاص ناتو است و که به پیشرفت‌های قابل ملاحظه در راستای دموکراسی دست یافته است. راسموسن همچنان حمایتش را از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی گرجستان در چارچوب سرحدات به رسمیت شناخته شده ی آن ابراز داشته، چنین گفت:
نورستون فرم دان نوتر سوتیان الا سوورنیتی
وی میگوید ما در تعهد خود به حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارتشی گرجستان در چارچوب سرحدات به رسمیت شناخته شده یا بین المللی آن همچنان پابندیم و به حمایت خود از تلاش‌های گرجستان به هدف نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و اتلانتیک ادامه می‌دهیم. راسموسن در سخنرانی افتتاحیه کمیسیون ناتو گرجستان که امروز به سطح وزرای خارجه در بروکسل دایر شده بود، در اشاره به سهم گرجستان در ماموریت افغانستان و تعهد تبلیسی در ادامه ماموریت در افغانستان بعد از سال 2014 گفت گرجستان نشان داده است که یک کشور صادرکننده امنیت می باشد. حدود 4000 پرواز در آلمان بعد از آن کنسل شدند که پیلوت‌های شرکت هوایی لوفتانزا اعتصاب 30 روزه‌شان را آغاز کردند. پیلوت‌های لوفتانزا خواهان یک افزایش 5% معاشاتشان بوده و هم می‌خواهند که این شرکت هوایی برنامه خاص برای پیلوت‌های را که قبل از سن 65 سالگی تقاعد می‌کنند دوباره برقرار کند. یولیا تیموشنکو صدراعظم سابق اوکراین میگوید یکی از کاندیدان کرسی ریاست جمهوری خواهد بود و برای عقب نشینی از کاندیدیش با کسی معامله نخواهد کرد. خانم تیموشنکو این مسئله را امروز در یک کنفرانس خبری یک روز بعد از آن ایراد کرد که ویتالی کلیچکو رهبر حزب اپوزیسیون دموکراتیک اوکراین از وی خواست به حمایت از پترو پورشنکو یک تاجر میلیاردر که در انتخابات پیش قدم است از نامزدیش کنار رود. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنوید و در ادامه این ساعت از این رویدادها و تفصیل می شنوید. آخرین فرصت برای به دست آوردن رأی مردم. کاندیدان انتخابات سر از فردا دوره خاموشی را آغاز می کنند.
12 بجه شب وقتی از یاب پایان میرسه و زمان سکوت است بعد از اون، و ما همه از یاب خواهش میکنیم که بعد از 12 بجه شب چهارشنبه دیگه به مبارزات خود دامن نتن.
افغانستان موضوع داغ مورد بحث در جلسه امروز وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو است. نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان میگوید این بار انتخابات بهتر از گذشته برگزار خواهد شد. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را با شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان میگوید در انتخابات افغانستان این بار هیچ گونه مداخله خارجی وجود نخواهد داشت. یان کوبش امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این انتخابات برای افغانستان با اهمیت است و باید افغان‌ها با جرأت کامل به پای صندوق‌های رأی بروند. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان اطمینان داد که این بار انتخابات افغانستان در مقایسه با دوره قبل از هر لحاظ بهتر خواهد بود. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر از کابل.
هرچند در میان مردم عام اراس وجود دارد که ممکن خارجیان در پروسه انتخابات افغانستان دخالت کنند، اما نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که کشورهای خارجی چنین فکر بسر ندارند. یان کوبش اشتراک مردم در این انتخابات را سرنوشت ساز خوانده و گفت که افغانها حتما باید به پای صندوقهای رای بروند و رایشان را استعمال کنند. آقای کوبش روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که حدود 200 هزار ناظر به شمول صدها ناظر بین المللی از انتخابات افغانستان نظارت خواهند کرد و هیچ نوع مداخله در آن وجود نخواهد داشت.
در انتخابات شما مداخله وجود نخواهد داشت. آن مداخله را که شما به یک کشور و یا غرب راجع می سازید. کشورهای خارجی هیچ گونه نیت مداخله را ندارند. این انتخاب از افغانها، سیاسیون و کاندیدان افغانستان است. شما خواهید دید که این انتخابات انتخاب خود افغانها می باشد.
از عدم مداخله خارجیان در جریان پروسه انتخابات افغانستان در حال اطمینان داده می شود که رئیس جمهور کرزی و برخی مقام های دیگر افغان از مداخله امریکا در انتخابات گذشته حرف زدند. رئیس جمهور کرزی بارها از خارجیان خواسته است تا در انتخابات آینده این کشور که روز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد مداخله نکنند. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان از شفافیت در انتخابات اطمینان داده و می گوید که برای حدود 200 هزار ناظر داخلی کارت نظارت توزیع شده است. انتظار می رود نتایج انتخابات حدود 18 روز پس از برگزاری آن به تاریخ 4 ماه ثور اعلام شود. یان کوبش نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان می گوید از آمادگی های فعلی برای انتخابات پیشرو چنان به نظر می رسد که این بار انتخابات افغانستان در مقایسه با دوره قبل از هر لحاظ بهتر است.
آمادگی های تکنیکی این انتخابات در مقایسه با دوره قبل بسیار خوب است. مردم افغانستان درک کردند که برای آینده کشورشان این فرصت چقدر مهم است. این تنها ارزیابی ما نیست، بلکه ناظران افغانی، نامزدان و آگاهان بین المللی هم این انتخابات را خوب ارزیابی کردند.
در آستانه برگزاری انتخابات مقام های امنیتی کشور همچنان اطمینان می دهند که جهت تامین امنیت انتخابات تدابیر کامل امنیتی را روی دست دارند. آنان میپذیرند که در برابر پروسه انتخابات مشکلات موجود است، اما میگویند که این مشکلات به هیچ وجه مانع برگزاری انتخابات نخواهد شد.
انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه برگزار می شود و امروز آخرین فرصت برای کاندیدها است تا رأی مردم را به دست آورند. کاندیدان انتخابات سر از فردا دوره خاموشی را آغاز می کنند. دوره خاموشی این کاندیدان از ساعت 12 امشب آغاز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که پس از ساعت 12 زمان کمپین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خاتمه می یابد. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام نامزدان ریاست جمهوری خواسته است که در دوره سکوت از ادامه کمپاین های انتخاباتی خودداری کنند. به اساس معلومات این کمیسیون، دوره کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پس از ساعت 12 شب چهارشنبه پایان می یابد. یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این 48 ساعت تا روز رای‌دهی به مردم باید اجازه داده شود تا درباره انتخاب نامزد مورد علاقهشون تصمیم بگیرند.
12 بجه شب که روز چهارشنبه است، وقتی از یاب پایان میرسه و زمان سکوت است بعد از او، و ما از همه از یاب خواهش میکنیم که بعد از 12 بجه شب چهارشنبه دیگه به مبارزات خود دامن نتن، بگذارن مردم شریف افغانستان تصمیم خود دن دو روز در مورد کاندید ریاست جمهوریشان و یا کاندید شورای ولایتیشان خودشان تصمیم بگیرند.
آقای نورستانی همچنان گفت که کمیسیون انتخابات آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در کشور دارد و نیروهای امنیتی افغان هم اطمینان دادند که امنیت 6423 مرکز رای‌دهی را تامین می‌کنند. مسئولان این کمیسیون می‌گویند که این مراکز در نزدیک به 20000 محل در نظر گرفته شده که نزدیک به 12000 آن برای مردان و متباقی 8000 به زنان اختصاص یافته است. بر اساس معلومات این کمیسیون همکنون برای نظارت از پروسه انتخابات نزدیک به 200000 کارت برای ناظرین داخلی و بین المللی توزیع شده است. در این حال مسئولان کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه ها خواستند که در جریان دوره سکوت از نشر کمپاین های انتخاباتی نامزدان خودداری کنند. فریده نیکزاد رئیس کمیسیون رسانه های این کمیسیون:
از تمام رسانه های محترم جدن تقاضا دارم که دوری سکوت رعایت بکنند. شما میتونین در جریان دوری سکوت به مسائل بپردازین که بیشتر جنبه تشویقی داشته باشند.
بر اساس معلومات مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، قرار است روز شنبه هفته آینده واجدین شرایط از ساعت 7 صبح تا 4 عصر برای رای‌دهی به پای صندوق ها در مراکز رای‌دهی بروند. این مسئولان میگویند که نتایج ابتدایی انتخابات پس از شمارش دقیق آرا در چهارم ماه ثور اعلام می شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات تعهد کرده اند که اگر انتخابات به دور دوم برود برای آن هم آمادگی کامل دارند.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
ساعت 3:16 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. در روی صفحه اینترنت بخش خاصی برای انتخابات ایجاد کرده ایم که شما میتونید رویدادهای مربوط به انتخابات را روی این صفحه بخوانید، بشنوید و همچنان گزارش‌های ویدیویی را ببینید. نیروهای هوایی افغانستان به 39 ولسوالی دوردست مواد انتخاباتی را انتقال دادند. قرار است این نیروها در جریان امروز و فردا به 10 ولسوالی دیگر نیز این مواد را انتقال دهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای هوایی افغانستان برای امنیت انتخابات نیز در حالت آماده باش قرار دارند. بیشتر در این باره از فریبا واحدی میشنویم.
نیروهای هوایی وزارت دفاع افغانستان تا کنون قادر به انتقال مواد انتخاباتی در 39 ولسوالی صعب العبور کشور شدند. مسئولان در این وزارت گفتند که طبق تقسیم اوقات به آنان وظیفه سپرده شده بود تا مواد انتخاباتی را به 49 ولسوالی انتقال دهند و این روند هنوز هم ادامه دارد. جنرال محمد دوران، معاون لویدرستیز در بخش نیروهای هوایی وزارت دفاع، روز چهارشنبه در نشست مشترک خبری با سخنگوی این وزارت در کابل گفت که در ولسوالی های باقی مانده به دلیل خرابی هوا نتوانستند تا کنون مواد انتخاباتی را انتقال دهند.
یک قسمت از نیروهای قوای هوایی در حالت احضارات، هم در کابل، هم در قندهار، در هرات، در مزار، در ولایت هلمند و هلیکوپترهایی که ما در اختیار داریم در اونجا وظیف هستند تا بتانند در حالت کدام حادثه یک بروز میکند، بتانند در اونجا با اسرع وقت قطعات کماندو، قطعات خاصی اردو اگر ضرورت میشه با دقات معین او را باید برسانند.
آقای دوران گفت که آنان حدود 6000 کیلوگرم مواد انتخاباتی و 510 کارمند این پروسه را به ولسوالی های کشور انتقال دادند. او گفت به زودی به ولسوالی های باقی مانده نیز مواد انتخاباتی انتقال داده خواهد شد. مسئولان وزارت دفاع میگویند که 95000 نیروی اردو به خاطر تامین امنیت انتخابات آماده اند. در این حال جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع، گفت که ISAF به خاطر تامین بهتر امنیت انتخابات اعلام همکاری کرده است، اما تاکنون نیازی به این کمک احساس نشده است.
وای ISAF اعلام کرده که ما آمادگی داریم که با شما همکاری کنیم. تا این لحظه با ما ضرورت پیدا نشده. قوای هوایی ما و قوای زمینی ما و نیروهای امنیتی پاسخگوی ضرورت‌های تامین امنیت بودند. ما امیدواریم که تا پایان انتخابات هم ضرورت واقع نشه.
وی گفت که تهدیدات و فعالیت‌های تخریبی مخالفان مسلح برای مختل ساختن این پروسه مانع برگزاری انتخابات در کشور نخواهد شد. مسئولان امنیتی کشور در حال از تامین امنیت انتخابات اطمینان می‌دهند که در این اواخر حملات مخالفان مسلح در کشور شدت یافته است.
امنیت و شفافیت انتخابات از داغ‌ترین موارد بحث در رسانه‌های افغانستان در این روزها است. رسانه‌های چاپی افغانستان هم امروز در این باره مقاله‌های نوشتند که شماره آنها را همکارم سحر لیوال ورق می‌زند.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را به امنیت و اهمیت رأی مردم به نامزدان اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت به نقل از اندرس فوک راسموسن، سرمنشی ناتو نوشته است که نیروهای امنیتی افغان در تامین امنیت پروسه نام‌نویسی و مبارزات انتخاباتی نقش خوبی بازی کردند و قادر خواهند بود تا امنیت روز انتخابات را نیز تامین کنند. این روزنامه سرمقاله‌اش را به مسئله نیاز تامین امنیت به همکاری مردم با نیروهای امنیتی افغان اختصاص داده گفته است که برای موفقیت این پروسه ملی و دموکراتیک باید با نیروهای امنیتی افغان همکاری صورت گیرد. روزنامه ویسا هم به اظهارات سرمنشی ناتو اشاره کرده که گفته است افغانان باید با دادن رأیشان زعیم آیندهشان را انتخاب نمایند. به نقل از اندرس فوک راسموسن نوشته شده است که افغانان باید با اشتراک گستردهشان ثابت سازند که رئیس جمهور آینده افغانستان شخصیت مورد نظر آنان است. روزنامه محور سرمقالهش را به مسئله نظارت بر انتخابات اختصاص داده است. به باور سرمقاله نویس در کنار موجودیت ناظرین افغان در انتخابات، حضور ناظرین خارجی بسیار مهم است. نویسنده نوشته است با آنکه پس از وقوع حملات مسلحانه اخیر در کابل و شماری از ولایات برخی از ناظرین افغانستان را ترک کرده، اما به نوشته روزنامه ده ها تن کارت نظارت بر انتخابات را عکس کردند که این مسئله می تواند به شفافیت انتخابات کمک کند. روزنامه دولتی نیز در سرمقالهش نوشته است احترام گذاشتن برای مردم وجیبه مردم است. روزنامه نوشته است که هر کس می تواند به گونه دلخواه به یکی از نامزدان مورد نظرش رای دهد. در ادامه آمده است که امروز مبارزات انتخاباتی نامزدان پایان می یابد و آنان در این جریان برنامه هایشان را برای مردم تشریح کردند. و روزنامه آرمان ملی هم سرمقالهش را به مسائل انتخابات افغانستان و اهمیت رأی مردم اختصاص داده است. در سرمقاله روزنامه خطاب به مردم گفته شده که با خاطر آرام تصمیم بگیرند و به نامزد رأی بدهند که برای آنان قابل قبول به نظر می رسد. سرمقاله نویس روزنامه آرمان ملی به اشتراک گسترده مردم در انتخابات تاکید کرده و گفته است که حضور وسیع مردم بر شفافیت و مشروعیت انتخابات تأثیر مثبت بر جا می گذارد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد امروز گفت خارجی ها در انتخابات افغانستان مداخله نمی کنند و انتخابات یک پروسه ملی خود افغان هاست. اما گروه وضعیت را شکل دیگر تعبیر می کنند و می گویند که کشورهای خارجی به خصوص پاکستان قصد مداخله در انتخابات را دارد، آن هم از طریق ناامن ساختن و اخلال این انتخابات. این اداره مقامات امنیتی افغان به تکرار کردند و اما مقامات در پاکستان این اداره رد می کنند و می گویند که در انتخابات افغانستان مداخله نمی کنند. فرشته نگاه همین موضوع را با شماری از تحلیلگران افغان و پاکستانی در میان گذاشته و گزارش تهیه کرده است به این شرح.
با به قدرت رسیدن حزب نواز شریف در پاکستان برای مدت روابط میان اسلام آباد و کابل ظاهرا بهتر از گذشته به نظر می رسید. اما اینک یک بار دیگر با افزایش عملات مسلحانه در آستانه انتخابات در افغانستان، مقامهای افغان پاکستان را مسئول ناامنی ها در این کشور می خوانند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به دنبال حمله مسلحانه بر هتل کابل سیرینا در شب نوروز استخبارات پاکستان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرد. مقامهای افغان از پاکستان انتقاد کرده و بر این کشور اتهام وارد نمودند که تلاش دارد تا وضعیت در افغانستان را بی‌ثبات بسازد. اما وزارت خارجه پاکستان به روز دوشنبه این اتهامات را رسما رد کرده، گفت جای تأسف است که مقامهای افغان اسلام آباد را متهم به دست داشتن در عملات اخیر کشورشان می‌دانند. محمود شاه بریگ جنرال متقاعد و تحلیلگر پاکستانی به رادیو آزادی می‌گوید حکومت افغانستان با وارد کردن اتهام بالای پاکستان در حقیقت می‌خواهد توجه را از مشکلاتی که با آن درگیر است منحرف سازد.
افغانستان که کم حکومت
حکومت افغانستان راه آسانی را دریافته است. به عوض حل مشکل با طالبان افغان، پاکستان را به دست داشتن در حملات متهم می سازد. حکومت افغانستان از ترس طالبان نام از آنها نمی گیرد و از مشکل عمده‌ای که با آنها درگیر است چشم می پوشد.
محمود شاه افزود اگر سلسله اتهامات توقف نیابد ممکن رابط میان دو کشور تیره گردد. نواز شریف بعد از آغاز کارش به حیث صدر اعظم پاکستان در ماه می سال 2013 میلادی انگام معرفی پالیسی خارجی کشورش تعهد کرد که همکار صادق افغانستان خواهد بود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دسامبر سال گذشته عیسوی به افغانستان رفته و در دیدارش با رئیس جمهور کرزی گفت پاکستان برای تامین صلح در افغانستان آماده ارگونه همکاری است. نواز شریف در آن زمان گفته بود پاکستان خواهان روابط خوب و دوستانه با افغانستان است. موجودیت یک افغانستان باثبات و متحد یکی از خواستهای مهم پاکستان است. اما اتهامات اخیر مقام‌های افغان در مورد دست داشتن پاکستان در عملات اخیر در افغانستان تعهد نواز شریف را زیر سوال قرار می‌دهد. و دیر صافی تحلیلگر افغان می‌گوید در صورتی که حکومت افغانستان سفیر پاکستان را فرا می‌خواند به این معنی است که شواهد برای دست داشتن پاکستان در این عملات در دست دارد.
در صورتی که برای خجیدیت سفیر پاکستان خواسته می‌شود و در مورد حملات هم را صحبت می‌شود و بالاخره شکایت هم میکنن و با اون نام پاکستان مستقیم در این وقت میگیرن، مناشیست که اینا حتما ثبوت و شواهد بدست دارن.
و درصافی میگوید در گذشته نیست پاکستان مسئول عملات در افغانستان بود، اما حکومت آن را نادیده میگرفت. به گفته او اکنون که افغانستان در موقف اساس قرار دارد، حکومت کرزایی که روزهای اخیرش را سپری میکند نمیخواهد با خاموشی بیشتر خود را بدنام کند. اما رئیم الله یوسف زی تحلیلگر پاکستانی میگوید ممکن حکومت افغانستان برای پنهان کردن ضعف خود کشورهای دیگر را به ناامنی ها متهم بسازد.
کله چې یو حکومت که ځینې کمزوری وي نو بیا هغې په خارجیانو باندې تور لري.
زمانی که یک حکومت خودش ضعیف باشد بالای دیگران اتهام وارد می کند. در پاکستان نیز همین طور است. زمانی که حملات صورت می گیرد نام از هندوستان یا افغانستان برده می شود. به نظر من باید نخست تحقیق بعدن ادعا شود.
رحیم الله یوسف زی افزود همچو اتهامات باعث بروز تنش ها میان هر دو کشور شده و وضعیت را وخیم تر خواهد ساخت. قبل از این نیز مقام های افغان بارها اسلام آباد را مسئول عملات در خاک افغانستان خواندند. برخی از تحلیلگران افغان میگویند اکنون که افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، پاکستان تلاش هایش را برای ایجاد ناامنی در افغانستان بیشتر خواهد ساخت. سمی یوسفزی یک خبرنگار افغان در پاکستان در مورد علت افزایش ناامنی های اخیر در افغانستان میگوید
و این وقت بسیار اساس است، نزدیک انتخابات هستند. طبعا در این وقت چی طالبان باشد، چی عناصر دیگری در پاکستان باشد، چی عناصر در داخل دولت پاکستان باشد، اونا کوشش میکنند که در وقت اساس نشان بدهد که طالبان هنوز هم قوی هستند و میتواند که یک پروسه ملی افغانستان یا انتخابات در آن خلل بندازد و نیروهای دولتی افغانستان و ارگانهای کشفی افغانستان به اندازه قوی نیستند که از همچو جریانات مهم ملی امنیت بدهد.
اما اسلام آباد تمام این اتهامات را رد می کند.
با بسته شدن مراکز رایدهی انتخابات پایان نمی‌یابد. تازه‌ترین خبرها و جامع‌ترین گزارش‌های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوید.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. البته پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج آغاز میشه. شما را دعوت میکنیم که در جریان شب رادیو آشنا را بشنوید. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل درباره افغانستان بحث میکنند. بحث های آنان بیشتر روی تقویت نیروهای امنیتی افغان و انتقال کامل مسئولیت های امنیتی به این نیروها متمرکز خواهد بود. امنیت انتخابات افغانستان نیز یکی از موضوعات دیگر است که در نشست امروز احتمالاً بالای آن بحث خواهد شد. مصطفی صدیقی از بروکسل جایی که نشست وزیران خارجه ناتو برگزار شده است گزارش میدهد.
وزیران خارجه ناتو و کشورهای شامل نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان امروز در بروکسل مرکز بلژیم در مورد افغانستان بحث میکنند که عمدتاً متمرکز است روی پایان ماموریت جنگی ناتو و واگذاری انتقال امنیت به طور کامل به نیروهای امنیتی افغانستان در پایان سال 2014 میلادی. پس از سال 2014 انتظار می رود ناتو نقش جدیدش را در افغانستان آغاز کند که مشمول آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای 352 هزار نفری افغان می شود. اما منشی عمومی ناتو آندرس فوگ راسموسن میگوید که ناتو برای ادامه حضورش پس از سال 2014 در افغانستان به یک سند قانونی نیاز دارد که باید میان کابل و این پیمان نظامی به امضا برسد. قرار است منشی عمومی ناتو تا تقریبا 2 ساعت دیگر در یک نشست خبری ظاهر شود و نتیجه نشست 2 روزه وزیران خارجه را ارائه کند. این در حال است که 3 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است. منشی عمومی ناتو روز دوشنبه در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در بروکسل گفت که نیروهای امنیتی افغان مسلکی تر شده می روند و می توانند روی پای خودشان بیستند و همچنین امنیت انتخابات کلیدی روز شنبه افغانستان را تأمین کنند. و همچنین گفت که ناتو خواهان برگزاری یک انتخابات قابل اعتبار، شفاف و همشمول در افغانستان است. بر اساس معلومات نیروی بین المللی کمک به امنیت ایساف، بیش از 50,000 نیروی بین المللی در افغانستان حضور دارند که نزدیک به 34,000 آن نیروهای آمریکایی هستند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
و حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با زرغون منگل.
4 افسر پلیس در اثر حمله انتحاری در دروازه ورودی وزارت داخله افغانستان امروز کشته شده و تعداد هم جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت داخله با نشر اعلامیه گفته است انتحار کننده ملبس با یونیفرم پلیس بود. کمیسیون انتخابات از تمام نامزدان انتخابات می خواهد تا پس از ساعت 12 امشب کمپاین هایشان را متوقف سازند. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی سپین بولدک قندهار 2 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها از مصر 2 انفجار در نزدیکی پوانتون قاهره شنیده شد. از قبل کارمندان صحی گفته شده است که یک جنرال پلیس کشته شده و چندین نفر جراحت برداشتند. و تصحیح در خبر قندهار که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 10 فرد ملکی جراحت برداشتند.
رادیو آزادی را میشنوید. فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. مجلس سنای امریکا لایحه‌ای را که شامل کمک با اوکراین است تصویب کرده است. این لایحه شامل تضمین قرض 1 میلیارد دلار برای اوکراین می شود. مجلس سنای امریکا پس از آن لایحه کمک با اوکراین را تصویب کرد که صدر اعظم اوکراین گفته که کشورش در آستانه ورشکستگی مالی قرار دارد. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه را تصویب کرده که شامل کمک به اوکراین و وضع تحریم‌ها بالای روسیه بنابر پیوستن کریمیا با آن کشور است. این لایحه به روز سه‌شنبه با 378 رأی مثبت و 34 رأی مخالف تصویب گردید. مجلس سنای آمریکا لایحه را که شامل تضمین قرضه 1 میلیارد دلار برای اوکراین است تصویب کرد. ایلت انگل، عضو کمیته امور خارجی پارلمان از حزب دموکرات از نیویورک میگوید با تجمع نیروهای روسی در مرزهای اوکراین تنش‌ها و ترس در سراسر منطقه گسترش یافته است و مجلس نمایندگان آمریکا تخطی‌های بیشتر را تحمل نخواهد کرد. این لایحه برای امضا بر رئیس جمهور باراک اوباما فرستاده شده است. قصر سفید گفته که رئیس جمهور باراک اوباما فیصله کنگره آمریکا مبنی بر کمک برای اوکراین را استقبال نموده است. صدر اعظم اوکراین هشدار داده است که کشورش در آستانه ورشکستگی مالی قرار دارد. وزیر مالیه اوکراین گفته است که کشورش در 2 سال آینده به مبلغ 35 میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند جلو ورشکستگی مالی را بگیرد. این لایحه مجلس نمایندگان آمریکا همچنان 150 میلیون دلار را به اوکراین و کشورهای همجوار آن تصویب کرده و از وزارت‌های امور خارجه و عدلیه آمریکا می‌خواهد تا در زمینه به دست آوردن دارایی‌هایی که در اختیار مقام‌های فاسد اوکراین قرار گرفته است، کمک کند. این لایحه زمینه تحریم هایی است که ایالات متحده آمریکا از قبل بالای روسیه وضع کرده است. الحاق کریمیا با روسیه باعث ایجاد یک درز عمیق میان آمریکا و روسیه گردیده است. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه دیگر را نیز برای ارائه پول اضافی برای افزایش برنامه‌های رادیویی از رادیوی اروپای آزاد و صدای آمریکا تصویب کرده است. این برنامه‌ها قرار است در برابر با برنامه‌های به حمایت روسیه و شمول کریمیا در شرق اوکراین نشر شوند. ادرایس عضو کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه در کالیفرنیا مسکو را به نشر برنامه‌هایی که باعث ترس و هراس مردم در اوکراین گردیده متهم کرد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از ادرایس گزارش داده است که نیروهای روسی کنترل بیش از 10 تلویزیون و رادیو در کریمیا را به دست آوردند که با نشر برنامه‌های مختلف ترس و هراس را در میان مردم اوکراین افزایش دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. و حالا یک بار دیگر میریم به بروکسل، جایی که وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز درباره افغانستان بحث می کنند. به اساس تازه ترین خبر، سرمنشی ناتو گفته است که انتخابات افغانستان باید شفاف برگزار شود. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را همین الان از بروکسل در تماس تلفنی با خود داریم و جزئیات را از وی می پرسیم. صدیقی سلام، جزئیات سخنان اندروس فاگراسموسن چه هست؟
تشکر. منشی عمومی ناتو بار دیگر روی برگزاری انتخابات شفاف و همشمول در افغانستان تاکید کرد و گفت که باید به تخطی های انتخاباتی به سرعت پرداخته شود. اندرس فاگ راسموسن گفت اکنون مهم است که انتخابات قابل اعتبار، همشمول و شفاف باشد و نتیجهش برای تمام مردم افغانستان قابل قبول باشد. اندرس فاگرس موسن این سخن را امروز در سخنان افتتاحیه نشست وزیران خارجه ناتو و کشورهای شامل نیروی بین‌المللی کمک و امنیت یا ایساف در بروکسل مرکز بلژیم گفت. این در حال است که سه روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است. همچنان منشی عمومی ناتو در مورد ادامه حمایت ناتو و نیروی ISAF پس از سال 2014 در افغانستان صحبت کرد که همانا نقش جدید ناتو است که مشمول آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی 352 هزار نفری افغان پس از سال 2014 می شود. اما آنچه که مهم است این است که منشی عمومی ناتو گفت این پرسش هنوز باقی است که چگونه این نیروها یا ناتو پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. هنوز به یک چارچوب قانونی نیاز است که باید کابل و ناتو رویش به توافق
برسند. تشکر مصطفی صدیقی. در برنامه های بعدی تفصیل بیشتر از خودت خواهیم گرفت. حالا میرسیم به پایان برنامه گزارش های خبری این ساعت رادیو آزادی. در چند دقیقه دیگه که با هم هستیم، برنامه های در جستجوی حقیقت، در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را به شما داریم.
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه جبازنام ملادو کستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در برنامه امروز در جستجوی انصاف مشکل یکی از معلمین مکتب حوزه 2 لیسه چارتاق ولسوالی جوان را به بررسی گرفتیم. نورهدا یکی از معلمین در این مکتب است که میگوید در سال گذشته حقوق 10 ماه خود را تا حال به دست نیاورده است و کسی هم به مشکل این استاد توجه نکرده. استاد نورالهدا این را هم میگوید که به خاطر مشکل امنیتی نمیتواند به مرکز آمده و مشکل خود را با ریاست معارف این ولایت در میان بگذارد. بقیه صحبت ها را از زبان خود این استاد میشنویم.
نورالهدا نورزاده است از ولایت بادغیس، ولسوالی جوان قریه و دیتوت. مشکلی است که معلم استم مدت 10 بار میشه معاشم نرسید. علتش اینه که اون دیگه معلم در یک از مکتبای مکتب ابتدایی و قریه و دیتوت دو از اول سال 92 معلم هستم، سوالا دو بار دوم معاش نرسید.
چی فکر میکنید تنها معاش خودت نرسید نرسیده یا معلمین دیگه که در مکتب است ماش از اونها هم نرسیده؟
بله فعلا کامل خودم چیزی کردم از دیگه بعد معلمای دیگه هم برادران دیگه هم شکایت داره که مثلا یک بور یا دو بور به ما نرسیده، اما تو کامل که مثلا 10 بور یا 8 بور تو ما نرسیده، تو معلم نه علت چیه؟
شما تازه معلم شدین در این مکتب یا هست که قبلا هم وظیفه معلمی داشتین؟
نه قبلا نداشتم، فقط من با حمل سال 92 بخود برای معلم بودیم، معلم شدیم اونجا خونو ثبت کردیم، چندین مرتبه مثلا به فصل بهار تابستان ترمام که ناظرای و مکتب اومد، اما مکاتب اومد اینجا مکتب وار نظارت کرد، اما مثلا معاش ما فقط از دفتر دستی کرد. ما مربوط لیسه 4 تا میشیم، به خود لیسه 4 تا خونیم، اما از مربوط لیسه 4 تا هستی بند.
و دای طول دما چرا خودت از حقوق دفاع نکردی و اگر کردی به کجا کجا رفتی؟ جواب از اونها به خودت چی بوده؟
بله برادر محترم، از شما خبر داره که مثلا به اینجا به مشکل بدنی و امنیتی ما با خود ولایت بادغیس رفتن نتونستیم، و اگر برویم مثلا اون ماش به ما بگیر بیای آنها یا مثلا امور مصرف هم بکنیم، مثلا در مثلا به خاطر مصرف زیاد میشه رفتن نتونستیم به خاطر مشکلات امنیتی، مثلا دمرار طالبان دارن همیشه مثلا معلم ها و سربازا اینا مثلا کلیش روی ولایتی که از اینجا میره از طریق هوا میره به طرف مرکز میره، پس ما با اون مشکل رفتن نتونستیم، اما با سیه چندین مرتبه به ما مدیریت معارف جوان برفتیم شکایت کردیم، اما شکل من خبر ندارم اونو باز به ما یه تو جوان نگه تو شخص به خودش معلوم میشه که چندین مرتبه مثلا از دیست یادو ما کلمه های محل شکایت کردن به ریاست معارف بادغیس، چند مرتبه میخواستن که مثلا اون مدیر معارف چی کنن از مدیریت تفردن مثلا به حضر کنن، بازو رفت به خود ریاست معارف و یک آدم رشوتخوار است، یک آدم مثلا کاغذبر است که مثلا او رفت باز چی داد، باز خودش باز رشوت داد به ریاست معارف، باز باز دوباره باز صرف کردن، از انوال مثلا به ما به قراردادی ما که از ریاست معارف بادغیس به ما بیامده قراردادی ما بیه که مثلا ما معاش ما برجانه 4135 است، اما وقتی که مثلا به ما تحویل میتن به ما خیر از دو بار تا بودن به خاطر که مثلا امو سه بار جاشا بجا بشه تحویل میتن، اما معاش مثلا کم بود 3200 یا 3300 امو که 800 900 دیگه چه 1000 بیاش مثلا به خودت نگردن، امو مولوی انور امو مدیر معارف، من مدیر معارف نه دیگه شریکای هم دارم امو معارف، مثلا
برادر خودت کدام تماس با مسئولین وزارت معارف گرفتی و چی فکر میکنی معاش از طرف مرکز به ولایت رسیده یا نه، یا است که کل مشکل در پای مدیر معارف است، مدیر معارف نمیخواد معاش تو رابطه؟
برادر محترم من چیزی ندارم، من کدام شما رو کدام آدرس ندارم که به کدام جا زنگ بزنم، به گمان من میای یکی از وزارت بیاره در ریاست معارف، از ریاست معارف هم میای که به جوان میای، اما تو از گمان گرد میزنم مثلا ما به خاطر همین چی به خاطر این معاش خود من هم خودم مدیر معارف چند دو مرتبه مشاجره لرسی کردیم با هم مثلا روبرو شدیم، به خاطر همون گرد اصلا ما گمان میره که مثلا اصلا به خاطر نفوذی که داره مثلا معاش مرقد کرده باشه.
پس خواست توقع تو چی است؟ چی میخوایی که در مورد مشکلت از کجا رسیدگی شما؟ ما با مقامات معارف در ولایت کابل صحبت کنیم برای مورد مشکل خودت، یا است که با خود مدیر معارف صحبت بکنیم؟
بله برادر مثلا اگه میشه مثلا شما چی کنید با بادرس به خود مرکز قلعه‌ای و مرگنبون که رئیس معارف سیه بادرس به تماس کنید، اگه میشه مشکل ما را حل کنید لطف کنید.
تلاش کردیم تا تماس با مدیر معارف ولسوالی جوان برقرار کنیم، اما موفق نشدیم و بالاخره مشکلی استاد با سید ضیاءالدین واثقی رئیس معارف ولایت بادغیس در میان گذاشتیم. میشنویم صحبت های رئیس معارف ولایت بادغیس که در مورد مشکل معاشات معلمین در ولسوالی به خصوص معاشات پرداخت نشده استاد نورالهدا چی گفتنی دارد.
ما از مشکل جوان کاملا آگاهیم، ولسوالی جوان ولسوالی بسیار وسیع کوهستانی و دورافتاده از ولایت بادغیس است. مشکل معاش استادا مشکل بسیار بزرگی با ما کاملا واقفم از مشکل، در اون جگاه هیچ گونه نمایندگی بانکی وجود ندارد و استادا کارت کابل بانک ندارن که خودشان برن معاش خود تسلیم شوند. تنها معاش با وجه تحویلدار حواله میشه، این جگاه تحویلدار البته ضوابط وزیری که از استادا میاره و از ریاست معارف ولسوالی تایید میشه، با وسیله خود ولسوال تایید میشه، با وسیله ارگانها شورا تایید میشه، بعد از اون ما اون ضوابط مدار اعتبار قرار میتونیم با اسم معاش حواله بکنیم. ما تنها باید میکانیزمی که از طریق بخش خصوصی ما این پول اینجوا تسلیم میکنیم به کدام افراد و اشخاصی که دکاندارن یا معامله دارن اینجوا، و این پول به ولسوالی جوان با اونجوا تسلیم میشیم به حضور هیئتی که در رأس از او خود ولسوالی منطقه قرار داره و نماینده معارف، نماینده امنیت ملی، قوماندان امنی هم هستن، باش استاد توجه میشه. اما در این بخش مشخصی که استاد نورالهدا ادعا کردن که فعلا تا دم و معاش از اینا مانده، ما به جریان نیوم و جدا حال تحقیق میکنم چرا دم و معاش از اینا مانده و معاش از اینا اجرا نشده. انشاءالله به زودترین فرصت به همین نمبر با شما تماس خواهد شد و نتیجه خواهد
گرفت. استاد نورالهدا از مدیر معارف ولسوالی هم شکایت داره و میگه که چندین بار مشکل خود با مدیریت معارف ای ولسوالی در میان گذاشته اما به مشکل از این توجه نشده. عطایی استاد میگه که مدیر معارف مولوی انور یک شخص با نفوذ است در منطقه و ممکن که معاشات از استاد قید کرده باشه و شکایت میکنه که معاشات دیگه معلمین هم به صورت مکمل برشان توزیع نمیشه و از هر معاش معلم با قراردادی که معاشات معلمین ایجا میره مدیر معارف همدست است و ماهانه بین 900 تا 1000 افغانی را از معاش معلمین وضع میکنه. آیا شما از این مشکل در جریان هستین و چه اقدامات کردین؟
معاشات معلمین دوست محترم هیچ امکان نداره که ماهوار به ولسوالی ارسال شود. بعضی اوقات میشه که در طول سال ما ماهوار ارسال کنیم، بعضی اوقات میشه که در دو ماه ارسال کنیم و خصوصا در وقتی زمستان که همه کوهستانی و پوشیده از برف را کاملا نصیب خامه، حتی در یک روب ما معاش میتونیم با مشکل به اونجا برسیم. ما اصلا مشکل ارتباطات در اونجا و در همه یگانه ولسوالیه که تنها یک دو دش آنتن افغان تلکام به یک دو جا نصبه که مردم میتونن ارتباط بگیرن. هیچ گونه آنتن تال نی از روشان نی از انتن و از هیچ گونه سیستم مخابراتی اونجا فعال نیه که ارتباط وسیع و گسترده باشه. تنها چنل ارتباطی ما با او جوان از طریق امو مخابره قماندانی امنی ولسوالی است که در اونجا از طریق قماندانی امنی ما مشکل خود حل میکنیم. متاسفانه به ارتباط ارسال معاش همه مشکلات ما داریم که بسیاری اوقات میشه نظر به دلایل گوناگون معاش به فرض مثال بعضی اوقات دو ماه یک دفعه، بعضی اوقات حتی در مواقعی که راه بند باشه و کلی میشه که به روب هم به سه ماه یک دفعه روان کنیم، ولی در مواقعی که راه باز ما ماهوار معاش میفرستیم معاش به میشه فرستاده میشه و به شکلی پیشتر عرض کردم با وجود اما حیاتی که ولسوالی است معاش توزیع میشه. اما به اعتباری که شخصی مولوی محمد انور شخصی زورمندی است، ما یک و دو دفعه اقدامات هم این آدم خواستیم، اقدامات هم کردیم که برای شما گپ و گفتار توصیه کردیم که تو مثلا نفایسی که برای به این مسئولی تعریف شده ای خواسته شده و ما زورمندی از مشاهده نکنیم و در ضمن باز تایید بسیار بزرگی هم از ولسوالی هم از همون مناطق مؤسسگان جوان هم از همون علمای جوان از همه گپ و گفتار باز تاییدات بسیار بزرگی ما به دست داریم که همین آدم ها تایید میکنن، میگن در شرایط فعلی همین نفر یکی میتونه در بسیاری نقاطی که مناطق حاکمیت دولت قطعا وجود نداره، تنها طالبا حاکمن. 152 مکتب ما در ولایت بادغیس کاملا تحت تسلط طالبه، در همکاری با اون مردم میگه این آدم موثریتی داره که همین ما از تمام اسناد بزرم به دست داریم. بازم ما با تمام منا در عرف پیگیر هستیم که اگر کدام نقص وجود داشته باشه حتما اقدام میشه، چیزی نیست که با کسی مراد شد.
و در قسمت مشکل استاد نورالهدا چی اطمینان میتین و چی تعهد میکنین؟ این مسئله را چگونه تعقیب خواهد کردین؟
و این بنی ارتباط شخص نورالهدا که استاد گرامی که در برد معاشرزی ناشده شما کامل از مطمئن ناشید دیست که مطرم که ما همه مشکل از همین روز هم مورد تعقیب قرار میدم. حال ما در ظرف سه روز این مشکل کامل ارزیابی میکنم، ریشه های دیر پیدا میکنم که به چی اساس معاش مشخص استاد به مدت داده نشده، آیا با این قرارداد وجود نداشته، اگر قرارداد وجود داشته علت از چی بوده.
این بود موضوع مربوط به برنامه امروز که در مورد مشکل یکی از معلمین در ولایت بادغیس براتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر کدام مشکل دارید با این شماره با ما در تماس شده مشکلتان با ما در میان بگذارید. 0782-200-813 تکرار شماره 0782-200-813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، من جمشید بیبی‌زاده هستم و شما برنامه حقیقت چیست را از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه با تجس برمن رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا بر انتخابات افغانستان گفتگو میکنیم. این هیئت که متشکل از 16 نفر میباشد حدود دو هفته قبل به کار خود در افغانستان آغاز کردند. سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا و انستیتوت ملی دموکراسی هم هیئت ناظر خود را برای نظارت از انتخابات افغانستان به این کشور اعزام کرده بودند، اما با حمله بر هتل کابل سیرینا آنان تمامی کارمندان خود را از افغانستان بیرون کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که در حمله بر هتل سیرینا یک ناظر انستیتوت دموکراسی ملی کشته شد. حالا با رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا پیرامون فعالیت آنان در افغانستان گفتگو میکنیم. در نخست از شما میپرسم که آیا حمله به هتل کابل سیرینا بالای فعالیت شما تأثیر خواهد داشت و آیا در این حمله به کارمندان شما هم کدام زیان رسیده است؟
حمله بر هتل کابل سیرینا واقعا ما را متاثر ساخت، چرا که در آنجا تعداد زیاد افراد کشته شدند که در میانشان یک ناظر از انستیتوت دموکراسی ملی هم شامل بود. در این انستیتوت دوستان ما هستند و ما آنان را میشناسیم، با آنان پیام ها را تبادله میکنیم. بالای ما خبر مرگ یک ناظر این انستیتوت سخت تمام شد. آنان فعلا افغانستان را ترک کردند. اگر ما هم در هتل سیرینا می بودیم و چنین وضعیت بالای ما می آمد، طبعا ما هم تصمیم مشابه می گرفتیم، چرا که آنان انتخاب دیگر نداشتند. با آنان ضربه قوی وارد شد. آنان نمی توانستند در یک هتل دیگر انتقال کنند. من امیدوار هستم که ناظرین این انستیتوت دوباره به افغانستان برگردند و کار عالی خود را به سر برسانند.
To do their excellent work. اگر شما هم با رویداد مشابه مواجه شوین که دامنگیر کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا شد، شما هم از افغانستان بیرون میشین؟
I'm not going to speculate.
من در این باره پیش بینی و فکر کرده نمیتوانم. ما در اینجا در یک وضعیت خوبی امنیتی قرار داریم. ما کار خود را به درستی انجام میدهیم. ما با سازمان همکاری و امنیت اتحادیه اروپا در تفاهم و همکاری کامل قرار داریم. ما میدانیم که با آنان یک واقعه دردناک صورت گرفت و من از تصمیمشان حمایت میکنم.
در رویداد هتل کابل سیرینا به همکاران شما هم زیان رسیده است؟
نه، برای کارمندان ما زیان نرسید، اما ما را تکان داده است.
بیرون شدن ناظرین سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا و انستیتوت دموکراسی ملی از افغانستان چه تأثیراتی را میتونه بالای انتخابات این کشور داشته باشد؟
There are thousands of Afghan citizens.
هزاران تن از افغان ها هم از انتخابات خود نظارت می کنند که در میانشان نمایندگان نامزدان هم شامل است. تیفا و فیفا هم نظارت می کنند. با آنان بسیار مهم است که ببینند در روز انتخابات و در هنگام شمارش آرا چی اتفاقی می افتد. آنان با جرات می توانند که نظارت کامل داشته باشند. ما از آنان استقبال می کنیم. وظیفه ما این است که انتخابات را به تحلیل بگیریم. کار ما شامل تمام مسائل انتخاباتی به شمول انتخابات نامزدان، کمپاین آنان و اعلان نتایج می باشد. ما تمام جوانب انتخابات را به بررسی می گیریم، مثلا قانونیت انتخابات و نقش رسانه ها و ناظرین را. اگر ناظرین سازمان همکاری و امنیت اروپا و انستیتوت دموکراسی ملی در اینجا حضور نداشته باشند، این یک خلا است، چرا که آنان ناظرین مسلکی هستند. من تأسف میکنم که این انتخابات محروم حضور آنان خواهد بود.
یعنی شما میگین که نبود آنان بالای نظارت از انتخابات تأثیرات منفی خود داره؟
بله، نظارت آنان بسیار مهم است، چرا که آنان در بخش نظارت یک همکار عالی ما هستند و ما آن را همیشه به یاد خواهیم داشت.
شما میگین با ناظرینی که از افغانستان رفته اند ارتباط نزدیک داشتید. آیا فکر میکنین که اونا دوباره برگردن؟
به نظر من خوب می شود که این سوال را از انستیتوت دموکراسی ملی و ناظرین سازمان همکاری و امنیت اروپا بپرسید که پلان آنان در این ارتباط چیست، می خواهند که تحت چی شرایط به کار خود ادامه بدهند. من نمی خواهم در این باره چیزی بگویم.
با عنوان رئیس ناظرین اتحادیه اروپا چه فکر می کنین؟ با در نظر داشت شرایط کنونی در افغانستان، این کشور یک انتخابات شفاف و عادلانه خواهد داشت؟
ما درباره شفافیت و استقلالیت انتخابات چیزی نمی گوییم، اما ما تمام پروسه را بررسی و نظارت می کنیم. به عنوان یک سیاستمدار و رئیس ناظر آرزو دارم که افغانها بتوانند به طور مستقلانه و آزادانه رای خود را استفاده کنند، چرا که این حق طبیعی آنان است تا رئیس جمهور خود را انتخاب کنند.
شما حدود دو هفته قبل به طور رسمی به کارتان شروع کردین. پروسه انتخابات و کمپاین های نامزدان را در این مدت چگونه یافتین؟
این پیش از وقت است که بگویم این پروسه چگونه با پیش می رود. من تا حد ممکن نمی خواهم به این پرسش پاسخ بگویم. ما تحقیقات ابتدایی خود را درست پس از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی اعلان می کنیم. ما در این تحقیق تحلیل خود را درباره وضعیت کنونی انتخابات و روز انتخابات منتشر می کنیم.
با در نظر داشت وضعیت کنونی، آیا فکر میکنین که افغانها یک انتخابات همه شمول خواهند داشت؟
همه ما میدانیم که در برخی موارد رای دهی در افغانستان با مشکل روبرو خواهد بود. اما من امیدوار هستم که اکثریت رای استفاده شده در انتخابات قابل اعتبار باشد. من فکر میکنم در صورتی که از انتخابات یک نتیجه به دست آوریم که قابل قبول نامزدان و رای دهندگان باشد، یک فرصت خوب خواهد بود که قدرت به طور مسالمت آمیز از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر انتقال یابد و این چیزی است که امکان آن در اینجا وجود دارد.
حالا درباره چه گونگی فعالیتتان میپرسم، کارهای شما چه گونه به پیش میره و تا چه زمانی در افغانستان باقی خواهید ماند؟
ما در اینجا به شمول خودم یک گروه 16 نفری هستیم. در میان ما کارشناسان خوبی وجود دارند. برخی آنان در سطح جهان 30 بار ماموریت نظارت از انتخابات را انجام دادند. آنان افراد با تجربه هستند. ما توان این را داریم که آخرین راپور انتخابات را نشر کنیم. من باور دارم که این گزارش به نفع افغانستان خواهد بود، چرا که در این راپور مسائل خواهد بود که در انتخابات واقع شده است.
در روز انتخابات شما مصروف چه کاری خواهید بود؟ آیا به ولایت کشور هم ناظرینتان را روان میکنین؟
On election day we will not be 16 people, we will be many. در روز انتخابات ما 16 نفر نخواهیم بود، بلکه زیاد می باشیم. ما سفارت اتحادیه اروپا هم ناظرین را با خود می داشته باشیم. فکر می کنم که 60-70 نفر می شیم و در شهرهای مختلف کار خود را به پیش می بریم، مثل هرات، مزار و یک تعداد شهرهای دیگر. ما از مراکز رایدهی هم نظارت می کنیم و شمارش آرا را در کابل هم نظارت می کنیم.
ما در حدود 200 هزار ناظر داخلی هم داریم. موجودیت ناظرین بین المللی در این انتخابات چه اهمیت داره؟
بله، هزاران افغان هم در این روز به نظارت خواهند پرداخت که بسیار مهم است. اما این هم بسیار مهم است که از چشم سیومی هم به این انتخابات نگریسته شود. این چشم باید مربوط به افراد آزاد و کشورهای خارجی باشد. ارزش نظارت ما هم در همین است.
برخی ها شکایت دارند که مقامات حکومتی به طور آشکارا در کمپاین های انتخاباتی اشتراک میکنند و یا میگویند که حکومت از یک نامزد مشخص حمایت میکنه. شما این مسئله را درک کردین؟
در صورتی که مردم درباره کدام قضیه انتقاد داشته باشند و فکر بکنند که کدام عمل غیر قانونی صورت گرفته است، باید آن را به کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح کنند. آنان می توانند که شکایت خود را به همین کمیسیون برسانند. ما هم با این کمیسیون رابط نزدیک داریم. ما این را هم بررسی می کنیم که این کمیسیون به شکایات چگونه برخورد می کند. این وظیفه هر افغان است که اگر کدام عمل غیر قانونی را در جریان انتخابات می بیند، هرچی عاجل به کمیسیون شکایت انتخاباتی اطلاع بدهد.
این احتمال هم مطرح شده که شاید انتخابات به دور دوم برود. اگر چنین شود شما در افغانستان باقی میمانین؟
بله، ناظران اتحادیه اروپا باقی میمانند. ما دور اول انتخابات را بررسی میکنیم. اگر به دور دوم کشانیده شد در اینجا میباشیم تا وقتی که نتیجه انتخابات معلوم شود.
در صورتی که نتیجه انتخابات قابل قبولتان نباشه، اقدامات بعدیتان چه خواهد بود؟
پیش از وقت است که دربارش حرف بزنیم.
حمله بر دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل چه پیامی برای شما داره؟
من باید بگویم هر آن مداخله، فساد یا خشونت که در برابر دموکراسی در افغانستان انجام شود، به زیان این کشور تمام می شود. اگر افغان ها می خواهند که یک آینده سلامیز داشته باشند، بدون اشتراک در انتخابات رای دیگری ندارند. کسانی که در مقابل این پروسه موانع ایجاد می کنند، آنان نمی خواهند که انتخابات انجام شود. اما افغان ها حق دارند که به طور آزادانه و بدون ترس و هراس رئیس جمهور آینده خود را برگزینند.
قسمی که می دانیم ناظرین انستیتوت دموکراسی ملی و سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر مشکلات امنیتی از افغانستان بیرون شدند. اگر چنین ادامه بیابه، آیا شما هم کارتان را ناتمام گذاشته و از این کشور میرین؟
ما وضعیت امنیتی را تحلیل کرده ایم، اقدامات لازم را انجام دادیم و می دانیم در وضعیتی که هستیم هیچ دلیل وجود ندارد که ما از این کشور بیرون شویم. ما تا ختم انتخابات در این کشور میمانیم.
رئیس جمهور کرزی و یک تعداد از مقامات دولتی میگن که در انتخابات سال 2009 میلادی افغانستان امریکا مداخله کرد. شما چقدر مطمئن هستین که ای بار خارجیان در امور انتخابات مداخله نمی کنن؟
Afghanistan has an old history.
افغانستان تاریخ از مداخلات نظامی خارجیان را دارد. ما میدانیم که افغان ها چقدر با همچون چیزها حساسیت دارند. ما امیدوار هستیم که مداخله خارجیان را در این انتخابات نبینیم و بررسی میکنیم که طرف های انتخابات چی اعمالی را انجام میدهند.
برخی از مقامات دولتی وسایل دولتی را به نفع برخی از کاندیدان استفاده می کنند. آیا شما این مسئله را هم به بررسی گرفتین؟
It is typically one of the things that we would observe very closely.
یکی از مسائل است که ما آن را با جدیت تحت بررسی داریم. ساختمان‌های دولتی، موتر و جاهای دیگری که در اختیار نامزدان قرار داده می‌شوند، ما روی این مسائل کار می‌کنیم و در گزارش اخیر خود این مسئله را جای می‌دهیم.
سوال اخیر، این درست است که در گزارش خود به تمام مسائل می‌پردازین، اما سوال ایج است که چرا حالا خاموش هستین؟
If you are an observer, you are neutral, you are independent and impartial.
اگر شما نظارت میکنید، باید غیر وابسته و آزاد باشید. باید مداخله هم نکنید. این به معنای آن است که شما در یک شیشه ماهیان را میبینید و نمیتوانید که داخل آن شوید. اگر ما این کار را همین حالا بکنیم و بگوییم که افراد حکومتی از نامزدان مشخص حمایت میکنند، این یک نوع مداخله در انتخابات بنداشته میشود. ما در ختم انتخابات در هنگام نتیجه گیری این مسائل را منعکس میسازیم و پیشنهادات خود را هم مطرح خواهیم کرد.
تشکر که با ما بودین. تا برنامه دیگه حقیقت چیست، خداوند نگهدارتون باد.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفت.